پس دوره زکار کو پتی گټو د شپې کور ته وډو بچو ته.
سلام و وقت بخیر. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان شد. به این مجله خبری رادیو آزادی با من ستار فروخ و همکارانم خوش آمدید. 24 ولایت افغانستان به روزهای یک شنبه و دو شنبه شاهد بارش سنگین برف و باران و سیلاب‌های آنی خواهند بود. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان امروز در خبرنامه گفت که بارندگی در ولایت‌های کابل، سمنگان، غور، دایکندی، اورسگان، زابل، قندهار، هلمند، نیمروز، فرا، هرات، بامیان، میدان وردک، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سرپل، غزنی، پکتیکا، خوست، پکتیا، لوگر، پروان و بغلان صورت خواهد گرفت. در برخی از این ولایات از جمله هرات که پارسال شاهد زلزله های ویرانگر بود، مردم در زیر خیمه ها به سر میبرند و از نداشتن امکانات لازم شاکیان. هیئت به رهبری مقام های وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان امروز به ایران رفت. به گزارش خبرگزاری باختر، در کنترل حکومت طالبان قرار است که این هیئت با مقامات ایران در مورد ایجاد تسهیلات در بندر چابهار و افزایش ترانزیت و صادرات بحث کند. در خبرنامه وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان آمده است که نمایندگان وزارت‌های ترانسپورت و هوانوردی، خارجه، مالیه و معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای طالبان در ترکیب هیئت شامل هستند. این پس از آن است که هیئت 30 نفری به رهبری ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان، در ماه نوامبر سال گذشته به دعوت رسمی مقامات ایران به آن کشور سفر کرد. پلیس پاکستان امروز ده‌ها معترض را در شهر کراچی بازداشت کرد. به گزارش رادیو مشال، بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، معترضان علیه تقلب ادعا شده در انتخابات عمومی در بیرون از اسامبله ایالت سند دست به اعتراض زدند. انتخابات در 8 ماه فوریه در پاکستان برگزار شد. معترضان پیش از آغاز مراسم حلف وفاداری اعضای جدید اسامبله در مقابل ساختمان آن گرد هم آمدند. این پس از آن است که احزاب تحریک انصاف پاکستان، جمعیت علمای اسلام، ائتلاف بزرگ دموکراتیک و جنبش قومی مهاجر از اعتراض مشترک در بیرون از اسامبله سند خبر داده بودند. نرگس محمدی، مدافع حقوق بشر ایران و برنده جایزه صلح نوبل که زندانی است، انتخابات پیشرو در آن کشور را تحریم کرد. ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان همزمان با مرحله نخست انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلامی به روز جمعه برگزار خواهد شد. خانم محمدی امروز در بیانیه این انتخابات را نمایشی و فرمایشی خواند. او گفته است که تحریم انتخابات فرمایشی نه تنها از منظر سیاسی بلکه از بعد اخلاقی وظیفه همگان است. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، امروز وعده کرد که کشورش روسیه را در جنگ روان شکست خواهد داد. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، زلنسکی این سخن را امروز در مراسم در کیف به مناسبت وارد شدن جنگ روسیه علیه اوکراین به 30 سالش ابراز کرد. در این مراسم در میدان هوایی گوستومیل در کیف برخی از رهبران غربی نیز اشتراک کردند. این میدان هوایی در نخستین روزهای تهاجم روسیه بر اوکراین هدف قرار گرفت. روسیه دو سال پیش در 24 فوریه سال 2022 تهاجمش بر اوکراین را آغاز کرد. شماری از رهبران غربی دیشب به کیف رسیدند. بر اساس بیانیه حکومت ایتالیا، اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، با همراهی صدر زمان ایتالیا، کانادا و بلژیم، با قطار از پولند به کیف رفت. این رهبران برای ابراز همدردی با اوکراین به مناسبت 2 سال روز تهاجم روسیه بر اوکراین به آنجا رفتند. در این حال مسکو هم با اعلام سفر وزیر دفاع روسیه به مناطق اشغال شده اوکراین توسط نیروهای روس، خواست پیام خود را در این روز بفرستد. و گزارش شده است که در حملات دیشب اسرائیل در سراسر غزه بیش از 100 تن کشته شدند. خبرگزاری فرانس پرس از کشته شدن این افراد خبر داده، بیان که جزئیات بیشتر بدهد. این در حالی است که رئیس استخبارات اسرائیل برای مذاکرات در مورد آتش بس و رهایی گروگان ها از قید جنگجویان فلسطینی در پاریس است. مذاکرات پاریس پس از آن است که طرح پس از جنگ غزه که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل از رویش پرده برداشت، با انتقاد ایالات متحده متحد کلیدی اسرائیل به همراه شد. گروه جنگجوی حماس که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی خوانده شده، این طرح را رد کرده. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. یک مقام ایالات متحده میگوید که جامعه جهانی متحد به حمایت از زنان و دختران افغان است. فعالان حقوق زنان در افغانستان میگویند انتظار گام های عملی را دارند.
مردم دیگه از حرف و حدیث و قول و وعده خسته شدن و چشم مردم به دنبال عمل کردن است.
شکایت باشندگان شهر کابل از پرچاوی برق.
دمی هفته آخر برقا بخی نامنظم است، سید از طرف شوام پرچاوی داره.
دو چاو شده که بعد ما یک نمیه.
شماری از مهاجرین افغان در ایران میگویند مهاجرینی که کارت هوشمند از حکومت ایران دریافت کردند، مشکلاتشان تا حد حل شده. در این باره هم گزارش داریم. و دو سال پیش در این روز تهاجم نامعجه روسیه به اوکراین آغاز شد. تعدادی از رهبران برای ابراز حمایت از اوکراین دیشب به کیف رفتند.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروخ به همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبانتان هستم. بار دیگر از همراهیتان سپاسگزارم. 6:37 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. میپردازیم به گزارش ها. رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان دختران و حقوق بشر افغانستان میگوید نشست دوحه این را مشخص کرد که جامعه جهانی متحد به مبارزه برای پایان دادن به مشکلات زنان و دختران افغان است. خانم امیری در شبکه اکس توییتر سابق نوشته است که نمایندگان جامعه مدنی افغانستان با یک صدا در این نشست گفتند که جامعه جهانی به وضعیت بد زنان در افغانستان توجه کند. نشست دوحه درباره افغانستان به میزبانی سرمنشی ملل متحد به روزهای یک شنبه و دو شنبه هفته آینده برگزار شد. بیشتر در این گزارش.
رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور حقوق بشر دختران و زنان افغان میگوید که نشست دوحه این را مشخص ساخت که جامعه جهانی برای حمایت از تلاش‌ها در رشد اقتصادی، امنیت و احترام به حقوق افغان‌ها به ویژه حل بحران زنان و دختران افغان متحد است. رینا امیری صبح شنبه در صفحه اکس خود نوشت که نمایندگان جامعه مدنی افغانستان با یک صدا گفتند که جامعه جهانی در بخش ارزیابی وضعیت امنیتی افغانستان به وضعیت بد زنان افغان به ارزش اشتراک زنان و جامعه مدنی در گفتگوهای مربوط به افغانستان توجه کند. این در حال است که توماس ویست نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای افغانستان نیز روز جمعه در صفحه اکس خود در پیوند به نشست دوحه نوشته بود که در مورد منافع مشترک در افغانستان هنوز اجماع قوی وجود دارد. او همچنان گفته بود که تمام کشورها می‌خواهند که دختران و زنان به مکتب، پوهنتون، کار و زندگی عادی برگردند. اما دیدگاه فعالان حقوق زن در مورد این نشست چیست؟ اوگه امیل فعال حقوق زن به رادیو آزادی گفت:
دوی دست غنده دیر زیاد کری داده نگدی دری کال کی چی دوی هر چیر تا آواز پرده کری غنده کری.
اینها این گونه نشست ها را زیاد برگزار کردند. از نزدیک به 30 سال گذشته به این سو صداها بلند می شود و نشست ها برگزار می شود، اما نتیجه آن صفر است. هنوز هم حقوق زنان در بخش تحصیل و کار زیر پا گذاشته می شود و با گذشت هر روز دایره زندگی بر زنان تنگ تر می شود.
کم حقونه دی او مون پتولنه که هر لازه نور هم پسند و هلکی گو.
لیدا عدالت یک دیگر فعال حقوق زن میگوید زنان افغان منتظر کار عملی هستند که به اساس آن رویکرد تبعیض‌آمیز در برابر زنان پایان یابد.
ما امیدوار هستیم که این نشست واقعا در قسمت زنان مؤثریت داشته باشه و در حد یک حرف نباشه، چون مردم دیگه از حرف و حدیث و قول و وعده خسته شدن و چشم مردم به دنبال عمل کردن است و ما امیدوار هستیم که در قسمت زنان امروز تبعیض هایی که صورت میگیره، بازداشت هایی که صورت میگیره و یکی حق و حقوقشان نقض میشه، دخترها و زنای افغانستان منتظر عمل کرد هستند که نتیجه در پی داشته باشه.
نشست دوحه درباره افغانستان به تاریخ 18 و 19 فوریه برگزار شد. انتونیو گوتش سرمنشی ملل متحد میزبان این نشست بود که در آن نمایندگان ویژه حدود 28 کشور و سازمان برای افغانستان شرکت کرده بودند. 5 تن هم به نمایندگی از جامعه مدنی و فعالان حقوق زن افغانستان در این نشست شرکت کرده بودند. در این نشست از طالبان نیز دعوت شده بود، اما آنها به علت پذیرفته نشدن شرطهایشان در این نشست شرکت نکردند. پس از نشست دوحه، مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان این نشست را غیر منصفانه خواند، اما گفت که اگر در آینده خواستهای آنها از سوی ملل متحد و کشورها پذیرفته شود، آنها آماده اشتراک در این گونه نشست ها خواهند بود.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
پیشتر شنیدید که یک مقام ایالات متحده گفته است که جامعه جهانی به حمایت از زنان و دختران در افغانستان متحدند. پس از محدودیت های حکومت طالبان بر تحصیل و کار زنان در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی در افغانستان، برخی از زنان به دلیل مشکلات اقتصادی به کارهای شخصی روی آوردند. یکی از آنان که سند لیسانس اقتصاد دارد، یک برند دیزاین و دخت لباس را ایجاد کرده. او میگوید که با آغاز این کار فرصت اشتغال را برای چند زن دیگر هم فراهم کرده است. بیشتر در این گزارش.
سانگه 25 ساله مسئول دخت و دیزاین یک برند لباس زنان است. او میگوید که فروشاتش بیشتر از طریق صفحات اجتماعی است. سانگه که باشنده کابل است به رادیو آزادی گفت سند لیسانس در بخش اقتصاد دارد، اما همزمان با فراغت او از پوهنتون نظام جمهوری فرو پاشید که به گفته او مجبور به آغاز کار دخت و دیزاین لباس شد.
د جامزیب نوم یو برند میجوړ کچله دغه برند څخه می آنلاین
په نام جامزیب یک برند لباس را ساختم. فعالیت آنلاین را آغاز کردم. صفحه فیسبوک و اینستاگرام داشتم. مواد مورد نیاز را از بازار خریداری کرده و به زنانی که در خانه هستند میبردم و آنها در خانه این دیزاین ها را آماده میکردند. من از آنها عکس گرفته و در فیسبوک و اینستاگرام منتشر میکردم.
خپل نارینه کارمند ته می د جامې ورکړې غو ترکو تر شب ورته د جامې ورسولی.
او میگوید اکنون با گذشت یک سال از ساخت این برند کارش خوب است و مردم درهایش را میپسندند. سانگه که ازدواج کرده و با شوهرش در مخارج خانه کمک میکند، میگوید چندین زن دیگر نیز با او مصروف کار هستند که همه ایشان از همین طریق مشکلات اقتصادی خانواده ایشان را حل میکنند.
په جامزیب کې ما سره کارمندان ټول خزی دي، مجموعاً را سره څلور خزی کار کوي.
در جامزیب همه کارمندان من زنان هستند. مجموعاً 4 زن با من کار میکنند که در بخش دیزاین، خامکدوزی یخن و آستین، چرمدوزی و گلدوزی کار میکنند. در تکه میدوزند و برای من تسلیم میکنند.
جوړوي په تکه باندې او به پرته مدار تسلیموي.
سانګه میگوید میخواهد کارش را گسترش دهد تا زنان بیشتری با او مصروف کار شوند، اما به گفته او در حال حاضر توان آن را ندارد.
ولی نه زه په دغه فکر کې نه یم، زه بلکې په دغه فکر کې له پخواس قوم تر سو
من از گذشته به این فکر بودم که یک کاروبار بزرگ را آغاز کنم که زنان دیگر نیز با من کار کنند، اما متاسفانه که اکنون مشکلات اقتصادی زیاد است. اسپانسرهای کاروبار بسیار کم هستند و شرایط برای گسترش کارم دشوار شده است تا زنان دیگر را نیز به کار مقرر کنم.
نور خازی هم په کار باندې وګمارم.
او از حکومت طالبان میخواهد که زمینی کار را برای زنان فراهم کنند.
غوښتنم د حکومت څخه هم دادم
تانها بتوانند کاروبار مورد پسند و به ذوق خودشان را آغاز کنند، پیشرفت کنند، هم برای خود و هم برای زنان زمینه کار را فراهم کنند.
پرمختگ وکړي، هم د زنان لپاره هم نور د خود لپاره د کار زمینه برابر کړي.
گفتنیست که حکومت طالبان بر علاوه محدودیت بر آموزش و تحصیل دختران بالاتر از صنف ششم، بر کار زنان نیز محدودیت وضع کردند. طالبان زنان و دختران را از کار در بیشتر اداره های دولتی، تمام اداره های غیر دولتی و آرایشگاه ها منع کردند.
برنامه خبری رادیو آزادی
6:45 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. در ادامه واکنش ها به اعدام دو تن در ولایت غزنی، سازمان عفو بین الملل این اقدام را مغایر قوانین و معیارهای بین المللی و به احترامی به کرامت انسانی دانسته است. یک عضو طالبان گفته که انتقادها در این باره حیران کننده است. فعالان حقوق بشر و آگاهان حقوقی این عملکرد طالبان را خلاف حقوق انسانی و اصول محاکم می دانند. جزئیات بیشتر در گزارش.
در ادامه واکنش های بین المللی به عملی شدن حکم اعدام دو تن از سوی حکومت طالبان در ولایت غزنی، سازمان عفو بین الملل این اقدام را غیر قابل تحمل خوانده است. این سازمان روز جمعه در اعلامیه این عملکرد حکومت طالبان را غیر قابل تحمل، به احترامی به کرامت انسانی و مغایر با قوانین و معیارهای بین المللی شمرده است. عفو بین الملل همچنان نبود محاکم عادلانه در زیر حاکمیت طالبان را نگرانی جدی خوانده و افزوده است که مقام های طالبان باید هر چه زودتر اعدام ها و دیگر جزاهای ظالمانه را متوقف کنند. در اعلامیه این سازمان به نقل از لیویا ساکاردی، معاون دفتر منطقه آسیای جنوبی عفو بین الملل نوشته شده است: اکنون وقت آن است که جامعه جهانی و سازمان ملل متحد بر طالبان به دلیل نقض آشکار حقوق بشر فشار بیاورند تا اطمینان حاصل شود که در افغانستان حفاظت‌های بین المللی احترام می‌شوند. اما انس حقانی، عضو دفتر سیاسی حکومت طالبان، در صفحه اکس خود با اشاره به اعدام دو تن در غزنی، انتقاد سازمان‌های بین المللی در این مورد را حیران کننده خوانده است. او که برادر سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله حکومت طالبان هم هست، ابراز تأسف برخی سازمان‌های بین المللی را انتقاد بر آدرس مهمترین اعتقاد یک ملت مسلمان دانسته است. سازمان ملل متحد هم پیش از این گفته بود آنان مخالف جزای مرگ هستند. استیفن دوجاریک، سخنگوی سرمنشی ملل متحد، به روز پنجشنبه هفته گذشته 22 فوریه به خبرنگاران در نیویورک گفت که آنان با قاطعیت به مخالفت با جزای مرگ ادامه می‌دهند و اعدام در محضر عام را دلخراش خوانده بود. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما هم با این اقدام طالبان مخالفت کرده بود. اختر راسخ، آگاه امور حقوقی، میگوید هر گونه محکمه باید بر اساس حقوق انسانی و اصول محاکم انجام شود. او برای رادیو آزادی گفت:
باید محاکم مطابق به حقوق انسانی و دانش محاکم باید انجام شود، نه اینکه در قرن 21 در حضور عام محاکم صحرایی صورت بگیره. این خودش تاثیرات منفی سر روی جامعه میگذارد.
طالبان روز پنجشنبه دو تن را در غزنی به اتهام قتل اعدام کردند. در بیانیه‌ای که در این مورد در صفحه اکس استر محکمه حکومت طالبان نشر شده آمده بود که افراد قصاص شده سید جمال الدین و گلخان نام داشتند که یکی از آنان 8 سال پیش و دیگری 2 سال پیش با چاقو دو تن را کشته بودند.
و اما در جهان اسلام، دانشمندان در مورد اجرای حکم اعدام در محضر عام چی میگویند؟ این پرسش را از محمد محق، پژوهشگر ارشد علوم اسلامی، پرسیدیم.
یکی از بحث برانگیزترین موضوعات در کشورهای اسلامی تطبیق و اجرای احکام کیفری است. یکی از عواملی که این مناقشه را برانگیخته است که بخشی از احکام به شکل ظاهری که در گذشته اجرا می شد، خصوصا در یک جامعه بدوی و ابتدایی که فاقد پلیس و فاقد محکمه و فاقد زندان و فاقد سایر مکانیزم های نظارتی بود، آیا در جامعه امروزی با این تفاوت هایی که آمده می تانه مو مقاصد و اهداف گذشته را تحقق ببخشه یا نه؟ و از سوی دیگر در جهان امروز کنونسیون های معتبر بین المللی وجود داره که کشورها را موظف میکنه که در زمینه مراعات حقوق بشر و خصوصا موضوعی که به مجازات انسان ها تعلق میگیره بسیار محتاط و دقیق باشن. و علاوه بر اینها، تجربه های مدرنی که امروز برای ارزیابی و شناخت جرم و جنایت وجود داره که خود جرم شناسی تبدیل شده به یک دانش پیشرفته و تخصصی، شماری از دانشمندان مسلمان به این اعتقاد هستند که آخرین چیزی که در یک کشور اسلامی باید به او پرداخته شود موضوعات کیفری است. یعنی قبل از او ده ها و صد ها اولویت دیگر وجود دارد. زمانی که تمام اینها تحقق یافت و اجرا شد و باز هم نیاز به این بود که به شیوه های تندتر یا سختگیرانه تر متوسل شویم، در او صورت نوبت به تطبیق احکام کیفری به او شکل میرسه.
محمد محق پژوهشگر ارشد علوم اسلامی با رادیو آزادی صحبت میکرد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
شماری از رهبران غربی وارد کیف پایتخت اوکراین شدن. هدف از سفرشان حمایت از اوکراین در برابر تهاجم روسی است. این تهاجم نامعجه امروز 2 ساله شد. جعفر احمدی گزارش می دهد.
بر اساس بیانیه حکومت ایتالیا، دیشب اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا با همراهی جورجیا ملونی صدر اعظم ایتالیا، جاستین ترودو صدر اعظم کانادا و الکساندر دیکرو صدر اعظم بلژیم با قطار از پولند به کیف پایتخت اوکراین رسید. این رهبران برای ابراز همدردی با اوکراین به مناسبت 2 سالروز تهاجم روسیه بر آن کشور به آنجا رفتند. در این حال مسکو هم با اعلام سفر وزیر دفاع روسیه به مناطق اشغال شده اوکراین توسط نیروهای روس خواست پیام خود را در این روز بفرستد. در همین حال الکساندر سرسکی فرمانده کل جدید نیروهای اوکراین اطمینان داد که اوکراین در این نبرد پیروز خواهد شد. بر اساس برآوردهای دفتر لویدرستیز اوکراین، تلفات سربازان روسیه در 2 سال گذشته و بیش از 409 هزار نفر رسیده است. قرار است که جورجیا ملونی میزبان کنفرانس ویدیویی به اشتراک رهبران 7 کشور بزرگ صنعتی جهان باشد، جایی که انتظار می رود ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز سخنرانی کند. اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا که بعد از ساعت 12 شب وارد کیف شد گفت که برای یادبود از سالروز غم‌انگیز جنگ و ستایش از مقاومت بی سابقه مردم اوکراین به کیف رفته است. و افزود که آنها بیش از هر زمان دیگر از نظر اخلاقی، نظامی و اقتصادی در کنار اوکراین ایستاده‌اند. آنسو جاستین ترودو در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته که کانادا و متحدانش پیام روشنی را بر روسیه ارسال می‌کنند که اوکراین در جنگ غیر موجه پوتین شکست نخواهد خورد. از سوی دیگر اولاف شولتز صدر اعظم جرمنی در بیانیه اعلام کرده که حمله به اوکراین صلح در اروپا را از بین میبرد. آقای شولتز از همه اروپایی ها به شمول آلمانی ها خواسته که برای دفاع مؤثر از خود تلاش بیشتری کنند. پیش از ورود شماری از رهبران غربی به کیف، ایالات متحده و اتحادیه اروپا در پیوند به تهاجم روسیه علیه اوکراین صدها تحریم جدید علیه روسیه و مقامات آن کشور وضع کردند.
بیشتر از خبر،
شماری از مهاجران افغان در ایران میگویند مهاجرینی که کارت های هوشمند از حکومت این کشور دریافت کردند مشکلات آنان تا حد حل شده است. برخی از این افغان ها به رادیو سودی گفتند شرایط به دست آوردن این کارت ها بسیار دشوار و روندش کند است. وزیر داخلی ایران بروز جمعه در شبکه اکس تویتر سابق نوشت که به هدف قانونمند ساختن اقامت مهاجرین، کارت هوشمند را جایگزین دیگر کارت ها کردن و روند توزیع آن ادامه دارد. بیشتر در این گزارش.
شماری از مهاجران افغان در ایران میگویند توزیع کارت های هوشمند از سوی حکومت ایران تا اندازه مشکلاتشان را حل کرده و حالا می توانند همانند اتباع ایران در آنجا از حق قانونی خود مستفید شوند. حفیظ الله که در شهر اصفهان ایران زندگی میکند در این مورد به رادیو آزادی گفت:
اونایی که کارت هوشمند گرفتن تقریبا دیگه 99% مشکلاتشان حل شده، میتونن ماشین بگیرن، خانه بخرن، کارت بگیرن، کارت آبربانک بگیرن، سیم کارت بگیرن. اما کسایی که کارت هوشمند ندارن مشکل خیلی دارن.
عنایت یک دیگر از مهاجرین افغان در ایران که در شهر تهران زندگی دارد میگوید که افغان ها به خاطر به دست آوردن کارت هوشمند خوشحالند، اما با گفته او کسانی که تازه وارد ایران می شوند، گرفتن کارت هوشمند برایشان به خاطر مشکل است که سرشماری نشدند. او بر رادیو آزادی گفت
این پروسه از مدت زیادی در نظر گرفته شده بود و در این اواخر عملا شروع گردیده، ولی متاسفانه مهاجرینی که به تازگی وارد ایران می شوند و سند قانونی ندارند و یا شامل سرشماری نشدند، آنها شامل این پروسه نمی باشند.
این در حال است که احمد وحیدی وزیر داخل ایران روز گذشته در صفحه ایکس خود نوشت که برای مهاجرانی که برای کوتاه مدت در ایران اقامت دارند و کارت‌های مختلف توزیع شده بود، به اساس فیصله حکومتشان کارت دیگر به نام کارت هوشمند داده می شود. و همچنان گفت که این کارت ها چاپ شده و شماری از آنها هم به برخی مهاجرین توزیع شده است. کارت هوشمند یک سند قانونی اقامت است که ایران به اتباع خارجی مقیم این کشور از جمله مهاجرین افغان واجد شرایط توزیع می کند. پایگاه اطلاع رسانی دولت ایران حدود 3 هفته پیش گزارش داد که روند توزیع این کارت ها از 20 ماه عقرب شروع شده است. این پایگاه اطلاع رسانی پیش از این با نقل از محمد جلالی فرد، مدیر کل روابط عمومی سازمان ملی مهاجرت ایران نوشته بود، مهاجرین با داشتن این کارت ها می توانند تا اجدان و خدمات را به مرور زمان دریافت کنند. اما برخی مهاجرین افغانستان در ایران پیش از این به رادیو آزادی گفته بودند که هزینه دریافت این کارت ها برای هر خانواده 100 میلیون تومان معادل حدود 130 هزار افغانی است که تامین این مقدار هزینه برای آنان دشوار است. با گفته آنان هر فرزند بالاتر از 18 سال خانواده هم باید کارت جداگانه دریافت کند و این مقدار هزینه را بپردازد.
اخراج مهاجران از پاکستان و ایران بر زندگیتان چقدر تاثیر گذاشته؟
کسایی اینجا که هستن از ساتری و از شاخ در پاکستان نیست.
از مشکلاتتان به ما بگویید.
کسانی که اصلا هم دارن بازداشت میشه.
رادیو آزادی صدای شما را به گوش مسئولان میرساند. شماره واتساپ 0042-02-21-12-46-01 و شماره های پیامگیر رادیو آزادی 0042-02-21-12-41-15 0042-02-21-12-41-38
سپاس که با رادیو آزادی هستید. ساعت 6:57 دقیقه شام با وقت افغانستان شد. از ساعت 8 تا 9 امشب برنامه زیر آسمان کبود پخش می شود. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید، facebook.com/azadiar. در دقایق باقی مانده این مجله خبری رادیو آزادی می شنوید که شماری از باشندگان کابل از پرچاوی های دوامدار برق در این شهر شکایت می کنند.
شماری از باشندگان پایتخت میگویند که در این زمستان سرد که نیازمندیشان به انرژی برق بیشتر است، پرچمی‌های برق افزایش یافته است و بیشتر وقتها شب‌ها را در تاریکی و دست و پنجه نرم کردن با سردی هوا سپری می‌کنند. یکی از باشندگان کارتای 4 کابل که نخواست نامش در گزارش منتشر شود، به رادیو آزادی گفت:
"همین هفته‌ی آخر برق خیلی نامنظم است. از طرف شبم پرچمی داره، روز هیچ مکمل نیست. دیگه باز بل برق میتره و اینا را که میخونه یک ماه که کستاویل نکنه. آجل سرش قط میکنه، لاین قط لاین می دیگه به برقی زیاد است در کابل."
در همین حال رحیمه باشنده ناحیه 8 شهر کابل نیز میگوید هوا سرد است و آنان تنها ساعت محدودی برق دارند و این وضعیت زندگی را برایشان دشوار کرده است.
دو چاو شده که بعد ما یک نمیایه، وقتی که میایه خو میباشه، خو میباشیم سوک میده، وقت میره، اقتصاد ما خوب نیست، در تاریکی شیشیم، به برقی بسیار ما را به مشکلات گرفتار کرده.
سیما باشنده دارالامان شهر کابل نیز میگوید
همز وقتی که هوا سردتر شد، می برفباری شد، هوا سردتر شد، برقای ما بسیار خراب شده. از طرف روز که می‌بینیم که اگر میایم یک سادی نیم سادی است، بسیار ضعیف است، شکار گرفتم نمیشه. آب اصلا آب نداریم، میشینیم که باش چه وقت برق میاد که از آب بگیریم.
آنان خواهان رسیدگی به مشکلات بیبرقی ایشان هستند. باشندگان کابل در حالی از افزایش پرچمی های برق شکایت دارند که بارندگی و برفباری های اخیر هوای کابل را سردتر کرده است. حکمت الله میبندی، سخنگوی شرکت برشنا در کنترل حکومت طالبان، به پرسش های رادیو آزادی درباره حل این مشکلات شهریان کابل پاسخ نداد. اما این شرکت به تاریخ اول حوت اعلام کرده بود که به دلیل مشکلات تکنیکی میزان برق وارداتی ازبکستان 50% افزایش یافته است و به همین دلیل در کنار کابل برخی ولایات دیگر دچار پرچمی برق شدند. سرمفتش ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگر در گزارشی در ماه حمل سال روان گفت که افغانستان 80% برق خود را از کشورهای همسایه وارد می‌کند که سالانه 220 میلیون دلار هزینه دارد. به همین دلیل هم هر از گاهی به دلیل مشکلات تکنیکی و یا هم افزایش نیازمندی به برق در کشورهای صادرکننده برق، پرچمی‌های برق در افغانستان به ویژه ولایاتی که متکی به برق وارداتی هستند افزایش می‌یابد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar